الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلد دوم از فلسفه 305 این پاراگراف اول که تمام شد معلوم می‌شود که 350 می‌فهمد به این که فاذا تقررت هذه المقدمات فنقول، معلوم شد همه اینها بحث‌های مقدماتی بود برای اثبات چند نکته. یکی کیفیت پیدایش کثرت، یکی کیفیت پیدایش امکان ماهوی، یکی پیدایش نقایص و ذمایم، یکی هم پیدایش شرور و یکی هم مسئله سر قدر. اینا فروع فراوانیست که نظم طبیعی اقتضا میکرد که چند تا منها ذکر بکنم. ما این بخش تا شروع بخونیم، بعد مسئله سر قدر رو با تذکری روایی ادامه بدیم. فرمود به این که اگر این مقررات روشن شد اونگاه نقولیم ان الماهیات، که به اصطلاح اهل حکمت بگن ماهیات، و اعیان ثابته که به اصطلاح اهل معرفت است، گرچه هیچ کدام از اینها بر رأس موجود نیستند بلکه مستهلکن در عین الجمع سابقن. عین جمع را خود جناب ابن عربی در اصطلاحات صوفیه صفحه 6 اینچنین بیان کردن که الجمع اشارتون الى الحق بلا خلق، جمع الجمع على استهلاك بالکلیت فی الله. خب ابن عربی چون ایشون خود جناب ابن عربی اصطلاحات دارن، بعد هم طبعا مرحوم کاشانی هم به اصطلاحات صوفیه دارن. خب این ماهیات مستهلکتون در عین الجمع سابقا، یعنی قبل از وجود خارجی، و فی تفسیر الوجودات لاحقا، در مرحله وجود خارجی ماهیت مستهلک در وجودات است و در مرحله علم مستهلک در عین وجود ارتارا مستهلکتون فی عین الجمع سابقا و فی تفسیر الوجودات لاحقا. گرچه ماهیت در سابق و لاحق مستهلک است، لکن بحسب اعتبار زواتها من حیث و حیحیه، بحسب تمیز ماهیت از وجود این تحلیل عقل، این منشه است برای امور فراوانی که منها کذا منها کذا منها کذا منها کذا، اگر این چنین نزد تدبیر می شد اولا بود. منشه آن برای چند چیز، یک لأحکام الکثره، منشأ الاحکام الکثیره، منشأ الاحکام الکثیره، پیدایش کثرت در عالم مربوط به ماهیت است. اگر ماهیت نبود کثرتی نبود، چون وجود بنابر مبنای حکمت مثالیه اگر کثرتی دارد کثرتی تشکیکی دارد که وحدت برمیگردد، و بنابر مبنای اهل معرفت که وحدت شخصی است که کثرتی در کار نیست. پس کثرت وسیله ماهیت پدید می آید، این یک. ولی امکان، پیدایش امکان ماهوی که زمینی است برای بسیار از مسائل منطقی، این از ناحیه ماهیت ظهور می کند. اگر ماهیت نباشد ما امکان ماهوی برای سلب ضرورتین یا لازمش که تساوی نسبت این باشد نداریم. این دو. و سائر نقایص به ذمایمی که لازمه ماهیت است. چرا این موجود در این حد از هستی قرار گرفته است؟ الان این نقص غیر از شر است. چرا ما منا لاله و مقام معلوم، چرا فرون فرشته در این حد قرار گرفته، اون یکی بالاتر از اوست، چرا این عقل در این مرحله قرار گرفته، اون عقل برتر از اوست، چرا این نفس در این مرحله قرار گرفته، اون نفس بالا برتر از اوست، و هاکذا. خب اینها از حیثیت ماهیت هم این تمام شد. و اونگاه منها از اینجا شروع میشه، به منها و یرجو الیها به ماهیت شرور و آفاتی که اینها از لوازم ماهیتن و هیچ جعلی نشدن، نه جعل بسیطن یک و نه جعل تعلیفی بین ماهیت و لوازم اونهاست، این دو. این من غیر جعلین کلل جعلین رو نفی میکنن. اونگاه فتسیر و ماهیت به این اعتبار، یعنی در تحلیل عقلی که از عقل از وجود متمیز است، وقایتن للحق. این بحث ها رو ملاحظه فرمایید، سخن نیست که مثلا حالا جناب فخر رازی در کتابش داشته باشد یا غزالی مثلا در کتابش داشته باشد، این هم به سبب چی فکر رو را نمید. این ها معمولا تو فصوص امثال فصوص است. بخشش در بخشی از اینها در فصل آدمی صفحه 95 همین طبع قدیمی فصوص است و بخشی از اینها هم در فصل هودی صفحه 258 و 259 همه این فصوص چهار ستونی طبع قدیم است. خب اون بزرگوارها این تقوا را معنا کردن، تقوا داشتن یعنی وقایع گیری. اونجا فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم، اونجا جناب ابن عربی معنا کرده است اتقوا ربکم یعنی اتخذوا الوقایع، وقایع بگیرید. وقایع بگیرید یعنی چی؟ معمولا تقوایی که متعارف است آن است که انسان وقایع بگیرد تا معصیت متوجه او نشود. انسان که سفر میگیرد، سفر یک کار انجام میدهد، اون است که تیر دشمن به او نخورد، همین. ولی این سفر دو چهره است، دو سکه است، سکه دو پهلو، دو رو است، خلاصه دو کار ازش برمیاد. وقتی که این سفر رو نگه داشتم، سفر معمولا برای این است که خطری به انسان متوجه نشه، نقصی به انسان متوجه نشه و ماننده. این تقوای اهل مثلا اخلاق است. اما تقوای اهل معرفت نظیر همین سکه است که دو رو دارد. این سمتش رو بگیرید، شر ضرر به آدم نمیرسه. اون سمت رو بگیرید، خیر به آدم میرسه. این کار در اینجا این دو سکه، دو روی سکه تقوا این است که شما مواظب باشید هر کار خیری کردید اون طرف سفر رو به طرف خود داشته باشید که این خیرات مستقیما به خدا برسه، مبادا با شما حسابت کنه و باورتون بشه که شما کار خیر کردید. و اگر شری، نقصی، آفتی به مانند اون شد، اون روی سکه تقوا را بگیرید که مبادا به الله برسه، مستقیما خودتون هدف تیر نقص و شر باشید. خب این تقوا میبینید یه معنای لطیف تریست و این چیزا نیست. در فرماشات صدرالدین هست که حرام مطلق این است که انسان به سمت خدا بخواد احاطه داشته باشه. خب حالا همین دعای معروف را که خب همه ما میخونیم، اللهم اغننی به حلال کن حرام کن و به طاعت کن معصیت کن فضل کن من سبا، این بزرگوار تو نفحات دارد به این که حرام مطلق این است کسی به این فکر باشد که ذات حق دست اله را اکتناه کند. همین دعا را او میخواند گذشته از اینکه این حلال فقهی رو در فقه اصغر میبیند، اون فقه اوسط میبیند، فقه اکبرش هم میبیند، میگد مرا با حلالت از حرامت بی‌نیاز بکن، یعنی با درک تعیناتی که مقدور انسان است از توجه به اون حرام مطلق باز دارد. برای اینکه جز حیرت چیز دیگه نیست، چیزم نصیب آدم نمیشه، محصولش هم حیرت هست. اونجا تعبیرش اینه که الحرام المطلق و احاطه تو ذات اقدسی که محروم مطلق است. خب حیرت که احاطه نیست، حیرت در این است که انسان به اسماء حسنا که رسیده متحیر است از کدام چشم بنوشد. اونجا حیرت هم متحیر است. خب این وقایع از اینجا برمیخیزد. فتسیر و ماهیت به حاضر اعتبار وقایتن للحقه ان نسبت نقایسه الیه. منتها اگر ایشون اون گوشه رو اشاره میکردن بهتر بود. در اون فصل آدمی صفحه 95 سخن از همون دو رویه سکه تقواست که یک رویش به این سمت کسی خیرات به آدم نخوره که مبادا کسی خیال کنه تقوا خیر مال اوست، برای اینکه ما بکنم نعمتن من الله، همه خیرات از ناحیه اوست. و روی دیگر سکه تقوا این است که شرور به الله نخوره، فقط انسان این وسط وقایدار و سفردار است. همین سپر نگه می دارد که تیر آفت به او بخورد، تیر نقص به او بخورد. دیگر در موارد دیگر که سپر نگه می دارند برای اینکه آسیب نبینند. این سپر داشتن برای آن است که نقصا با انسان برسد، انسان آسیب ببیند، به محبوب او آسیب نبیند. وقایتن للحق ان نسبت الحرم واسده. پس بنابراین فعدم اعتبار الاعیان به اصطلاح اهل معرفت و الماهیات به اصطلاح حکما، اگه کسی اعیان ثابته را و ماهیات را در نظر نیاورد اصلا، این منش آن لزلالت و الحیرت و الالحاد و بسلان الحکمت و شریعه. خب کی معذبه، کی مؤمنه، کی کافره؟ بالاخره مسئله عین ثابت هست، مسئله ماهیت هست، انسان ها زید و عمرو بطر هستن، منتها اینها بالعرض هستن، قهرن نفس هم به این بالعرض ها برمیگردد. از شب به اعتبار شیئیت الماهیات و استناد لوازمها الیها یندفع و کثیر من الاشکارات که منها وقوع و شرور فی هذا العالم و صدور المعاصی عن بعض العباد به سبب قصور عینه و نقص جوهره و سوء استعداده، یک و منها نهاهنا و منها سر القدر هم روشن میشود. در جریان سر قدر که بالاخره انسان به جای میرسد که میفهمد که بسیار از اسرار نمیفهمد، اون کیفیت توزیع ارزاق است، کیفیت توزیع کمالات است. خیلی ها مسائل مالی رو و امثال مالی رو مسئلت میکنند، مستجاب نمیشود، ولی از خدا کمالات علمی و معنوی میخواهند، به اون هم نمیرسند. میگن خب حالا مال ممکنه که بر آدم مصلحت نباشه، انسان بگوید و خود را راضی کند به اینکه وعصا انتوهب باشه علم و بشر را لکن، ولی من میخوام آدم خوب باشم، میخوام توازم خوب باشه، تقوام بهتر باشه، علمم بهتر باشه، عدلم بهتر باشه، کمالم بهتر باشه. اینا که نمیشود گفت وعصا انتوهب باشه علم و بشر را لکن، اینا چرا مستجاب نمیشه؟ دعای گوشه ای از اسرار را حل میکند، اما مشیت الهی چیست، سر قدر چیست، این آسون نیست. در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق صفحه 364 و 365 چاپ مکتبت صدوق بابی است عنوان باب القضاء و القدر و الفتنه و الارزاق و الاسعار و الاجال، حدیث سوم همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از پدر بزرگوارش نقل میکند تا میرسد به محمد ابن خالد برقی، او از عمدالبرک نقل میکند تا به اینجا میرسد که جا رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، قال علیه السلام بحر عمیق فلا تلجه، دریای گودیست ولوج نکن، ورود نکن. قال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، بار دوم گفت قال طریق مظلم فلا تسلكه، قال يا امير المؤمنين عليه السلام اخبرني عن القدر، بار سوم گفت قال عليه السلام سر الله فلا تكلفه، این اسرار الهی است، خود را به کلفت و زحمت نینداز. قال يا امير المؤمنين اخبرني عن القدر، بار چهارم گفت، بار چهارم گفت حضرت فرمود قال امير المؤمنين عليه السلام اما اذا ابيت فعنی سائل و حضرت چیزی دستش ندارد، او رو سوال پیچ کرد، او فهمید که سوالها رو نمی فهمد. کسی که بفهمد که سوال رو نمی فهمد، خب یقینا جواب رو نمی فهمد، کسی بلد نیست چی سوال بکنه. فرمود اما اذا ابیت فعنی سائلو که اخبینی اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد امکانت اعمال العباد قبل رحمت الله، این از اول از من برامان شرح بدید که آیا رحمت خدا قبل از کارهای مردم است یا کارهای مردم قبل از رحمت خداست؟ یعنی رحمت مسبوق است به اعمال عباد سابقا، او مقدم است، پیشا پیش می رود، یا نه رحمت پیشا پیش می رود و امام است و اعمال مردم به دنبال رحمت الهی حرکت می کنند، نه قبل قبل زمانی باشد. بالاخره در این سلسله کی امام است و کی مأموم، کی راه نماست و کی رهرو؟ قال فقال الرجل بل کانت رحمت الله للعباد قبل اعمال الهی، فقال امیر المؤمنین علیه السلام قوموا فسلموا علی اخیکم فقد اسلم وقد کان کافرا، قبلا کافر بود الان مسلمان شد. حالا با دید اون مرد چی بود، عقیدش چی بود، اون بحث کنست. پس فرمود که برخیزید به این برادرتون سلام کنید برای اینکه الان مسلمان شده است. قال وانطلق الرجل غیر بعید، این شخص چند قدم رفت خیلی فاصله نگرفت، ثم انصرف الیه دوباره برگشت به طرف است امیر سلام الله علیه، فقال له یا امیر المؤمنین عمل مشیئت الاولا نقوم و نقعد و نقبض و نبسطو، کارهای ما طبق مشیت های قبلی است، یعنی خدا خواست که چه ما برخیزیم، چه بنشینیم، که قبض کنیم، چه بس. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام انک لبعد فی المشیئه، هنوز تو مشیت سرگرمید که هنوز میست که مسئله برش محل نشد، اما اینی سائلو که ان سلاس، من از سه مطلب میپرسم که لا یجعل الله لک فی شیء منها مخرجا، از سه مطلب سوال میکنم که شما در تنگنا قرار دادید و مشیت در اختیار شما نبود. اخبرنی اخلق الله العباده کما شاء او کما شاء او، آیا آفرینش مردم برابر مشیت مردم است یا برابر مشیت الله؟ فقال کما شاء، خدا مردم را برابر مشیت خدا آفرید. سوال دوم از امیرالمومنین علیه السلام این است، قال فخلق الله العباده لما شاء او لما شاء او، این مبدا فاعلی را گفتید، راجب در واجب مبدا قایی سخن بگویید. در باره مبدا قایی خلقت، خداوند مردم را برای انگیزه که خودش خواست آفرید یا مردم را برای اهدافی که دارند آفرید؟ به حال لما شاءه، برای هدفی که خود خدا در نظر گرفت، نه اهدافی که مردم دارند. این دو. قال علیه السلام یعتونه یوم القیامته کما شاء او کما شاء او، آیا در قیامت مردم به اون وضعی میخواهند که خدا میخواهد یا اونطوری که خودشون میخواهند؟ قال یعتونه کما شاء کما شاء، یعنی خدا خواست میآید. قال علیه السلام قم فلیس الیک من المشیت شیئا، پاشو، پس مشیت به مشیت الهی برمیگرده. خب این مشیت که مشیت الهی برمیگرده، بعد اون جواب خودش رو یافته که ابل مشیت الاولا نقوم و نقعد و نقبض و نبسطو، قهرن این میشود که ما مشیت اولا در حرکت بکنیم، منتها به کمک سایر روایات و همچنین ادله عقلی دیگر، ذات اقدس اله خواست که انسان مختارن این کار رو انجام بده، نبی اختیار. یعنی شما رو فرض کنید اون خاکهایی که دامنه های کوهن با رده ها و رگه های مخصوص کوه به سمت معدن شدن حرکت میکنند، او رو در نظر بگیرید. خاک های دیگری که به سمت گیاه شدن هستند یا خوشه یا شاخه شدن هستند، او هم در نظر بگیرید. در حرکت های گیاهی رو، حرکت هایی که حیوانات دارن و اهداف را تعقیب میکنند، او هم در نظر بگیرید. و حرکت هایی که انسان ها دارن، اهدافی که دارن، او هم در نظر بگیرید. همه این کارها را خدا می داند، اهداف همه اینها را می داند، نحوه انتخاب هدف اینها را می داند. یعنی می داند که این خاک بدون اختیار مصطلح به اون سمت حرکت می کند که لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، و می داند که فلون خاک با اون سبک مخصوصی که در دستگاه گوارش یک گیاه قرار گرفته است دارد به سمت سیب یا گلابی شدن می رود در حد حیات گیاهی، و بالاتر از او حیوان فرونکار را با میل خود اگر اراده داشته باشد، که میگن حیوان اراده ندارد، او متحرکی بالمیل است، با میل حیوانی خود که حد اعلای تجرد و تجرد خیال وهم است، این حرکت را طی می کند. اون انسان هم با اختیار و انتخاب که می توانست راه خلاف را طی کند و نکرد، به حسن اختیار این راه را طی می کند، این راه را می پیماید. پس خداوند همه اینها را خواست، معمالها من المبادل خاصه و مبانی خاصه، یک طرف معین را هرگز نخواست تا بشه جبر. بله دیگه، منتها این رایات جزئیه در نشأه اولا به مشیت اولاست، لفن در مقام فعل حق تعالی نشدن هستن. غرض آن است که اینی که الان میرسیم به سخنان جناب صدر دین و امثال زاله که این بحث دریای بیکران است، این معلوم شد تو روایات از این تعبیرات بود که شما به زحمت خود را وارد مسائل نکنید، در اینکه اون گوشه قابل حل نیست. حالا فرمود به منها سر القدر الا ان بعض المحققین من الموحدین که ظاهرا جناب قیصری باشد، عدو شیعیت الاعیان یعنی اعیان ثابته را من جملت شؤون الحق. اشکال این است که این کثرت از کجا پیدا شده، امکان از کجا پیدا شده، قدر از کجا پیدا شده، اینا بفرمان به این که وسیله ماهیات پیدا شده. اما ماهیات را هم محققین تبع اسماء و صفات می دانند، این چیزی نیست که از کنار آمده باشه و هیچ ارتباطی به حق تعالی نداشته باشه. عدو شیعیت ما اعیان ثابته را از جمله شؤون حق منتها به اعتبار بطون حق و علم حق به صور تجلیاتش که این علم عین ذات حق است در مرتبه سابقه بر ظهور اشیاء. لکن خوض در این مسئله یحیر عقول ضعیفه را بلکه عقول قویه را. اونگاه فرمود به قل من العلماء من لا یکون هذا السر زراء مزرتن علیه و فتنتن مزلتن لرسوخ علمهی و قوت سبوت سلوکهی و ثبات عقلهی فلا تزل قدمه عن سنن الحق و صراط المستقیم. کمن اون علمایی که این سر به حال اونها زیانبار نباشه و این سر فتنه‌ای نباشد که رسوخ علمشون رو گم بکند و قوه سلوکشون رو گم بکند و ثبات عقلشون رو گم بکند. قل من العلماء من لا یکونو تا این که نلغزد فلا تزل قدمه. قل من العلماء کسی که آسیب نبیند تا پایش نلغزد فلا تزل یعنی حتی لا تزل قدمه. بلکه کثیر از علما یا همه کسانی که بخواهند در این وادی فرو بروند پاشون میلغزند. قل من العلماء کسی که این سر برای او ضرر نداشته باشد و این فتنه مزاحم رسوخ علمش نباشد تا پایش نلغزد فلا تزل قدمه عن سنن. سنن یعنی طریق، سنن الحق و صراط مستقیم حق. خب و الازاله که اشار القنوی به قولهی و این کانت این ماهیات شعو نهو ایزن مرحومه حکیم سبز باری دارد که ظاهر این عبارت به وجودات بهتر مناسب است تا ماهیات، برای این که وجودات هنگی شعونات حق هست مگر اینکه قبل و بعد تأیید کنند. البته قبل و بعد سخنان اون بزرگان هم در حریم از اعیان ثابت و ماهیات است. و این کانت این ماهیات اعیان ثابت و ماهیات شؤون حق من احکام ذات حق که کامنی در وحدت حق هم لیکن سمت فارغون یعرفه الکمل و ها هنا بهارون لا ساهر لها و لا مخلص منها الا لمن شاء الله. خب و قال ایزم و مطلق الظهور حکمان للاشیاء، این مطلب اول. دوم و مطلق الظهور عیناً للوجود، ظاهرا اینجا واقع میخواد ظهور حکمی مال اشیاست. اشیاء همین که تاکنون معنا میکردن که شیعیت منفیه همون ماهیت است. اشیاء یعنی اعیان ثابته و ماهیات، اینا ظهور حکمی دارن نه ظهور عینی. ظهور عینی مال وجود است. پس مطلب اولی است که مطلق ظهور حکمان للاشیاء یعنی اعیان ثابت و ماهیات. مطلب دوم و مطلق ظهور عینان للوجود، این تموم شد. مطلب سوم تعین ظهور حکمی به تمیز مشهود است نه تمیز موجود، به تمیز مشهود است که لازمه مطلب اول است. این هم مطلب سوم لازمه مطلب اول است. این مطلب چهارم هم لازمه مطلب دوم. مفوض به این که ما که گفتیم مطلق و ظهور عیناً للوجود است، میگیم به تعین و ظهور الوجودی فی کل مرتبت من المراتب التي اشتمل علیها العلم، یعنی علم واجب تعالی به نسبه در وجود المطلق من وجه مخالف لظهور تعینه فی مرتبت اخرى و حکمه ایزن فی مرتبت مغایرون، نه مغایرتون، اینجا مغایرون درست است، و حکم و ایزن فی مرتبتن مغایرون لحکمی فی مرتبت نقره، و این حسر الاشتراک، و این حسر نه حصول، و این حسر الاشتراک و فی الظهورین و امر جامعین غیر اللزم تازه بی کلون من همان الاخر. هر کدام از این دو ظهور، این دو طرف مجموعه شد که به مرتبه خاص برمیگردن از احتیه ممتازن، چون جامعه حقیقی دارن، ما به اشتراکشون جامعه حقیقی است. خب به لحاظ جامعه حقیقی به اصل وجود یا ظهور برمیگردن، به لحاظ اختلافی که در مراتب هست این امر دارن ذکر میکنن، میفرمون چون به لحاظ مرتبه مغایر است و غیر اوست، پس فثابتو لشیئن فی شیئن من شیئن، اگر چیزی ثابت باشد برای ماهیتی در یک مرتبه ای از یک شیء سهمی ببرد، مثلا ماهیت انسان در مرتبه عقل از یک طهارتی سهمی ببرد، مثلا به شرطن، به یک شرط او شروطن، که اینها اوصاف ثبوتی یک شیء باشد، اول منتفی عنه، یا اینکه یه چیزی از اون منتفی بشود به عنوان وصف سلبی، این لا یثبت برای اون شی، این رفع و نشیش مرتب است در وصف ثبوتی، و لا ینتفی عنه در وصف سلبی به عدم ذالک الشرط او شروط، نه و شروط، به عدم ذالک الشرط او شروط، مرتبتا کان الشرط او حالا او مکانا او زمانا او غیر ذالک. فاحکام الوجود من حیث کل تعینن و به نسبت الى کل معینن من مراتب و احوال و نحو ذلك لا نهایت لها من حیث تفصیل و این تناحت الاصول، تو فصوص امثال فصوص ملاحظه فرمودید که این اسماء جزئی حق تعالی یا این شروط یا این اوصاف اینا نکاحی دارن، برخوردهایی دارن، وقتی برخوردها و انکه حاصل شده است برای هر مرتبه حکمی است که در مرتبه دیگر نبود، در مرتبه قبل نبود، در مرتبه بعد نیست، چون این امور جزئی اجتماعشون و افتراقشون حدی ندارد، احکام هم محدود نیست، به این گونه از امور هم غیر متناهی لایق فیان، اما اون اصول کلیه البته متناهی است، اون اسماء کلیه متناهی است، فیوزات کلیه متناهی است. الحمدلله.